آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب من يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد. محور بحث ما در جلساتی که با موضوعیت امامت در قرآن پیش آمد آیه شریفه تبلیغ بود. چند جلسه رو پیرامون این آیه شریفه به بحث و بررسی و نقد مفاهیمی که در آیه بود پرداختیم. در جلسات پیشین صحبتی از مفسرین اهل سنت به میان کشیده شد، من جمله فخر رازی، رشید رضا و دیگران، و در این جلسه هم در نظر داریم که ادامه مباحث رو دنبال کنیم. یکی از مفسرین بزرگ و معروف جامعه اهل تسنن طبری هست که هم صاحب تاریخ است، هم تفسیر است و همچنین کتاب‌های دیگر. از نظر شخصیت علمی بسیار شناخته شده و جا افتاده در بین جامعه اهل تسنن. ایشون در تفسیر جامع البیان خود به ذیل آیه شریفه تبلیغ چنین می نویسد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ایشون می نویسد: و هذا امر من الله تعالی ذکره لنبیه صلی الله علیه و آله و سلم به ابلاغ هؤلاء الیهود و النصارى من اهل الکتابین. ایشون می نویسد که این آیه شریفه با توجه به بحث سیاقی که وجود داره در آیات قبل و آیات بعد، مشارون الیه ما انزل و بحث تبلیغ آن ما انزل متوجه به اهل کتاب میشه. هادا امر من الله تعالی ذکره لنبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ابلاغ هؤلاء الیهود و النصارى من اهل الکتابین الذین قص الله تعالی قصصهم فی هذه السوره و ذکر فیها معایبهم و خبف ادیانهم و اجتراعهم علی ربهم و همینطور کلمات دیگری که طبری در ذیل آیه شریفه در ادامه بحث خودش آورده است. جان کلام طبری در ذیل این آیه شریفه مربوط و به حساب منوط به یک مطلب می شود، و اون یک مطلب اینه که مخاطب در این آیات شریفه چون یهود هستند و نصارا در یک کلام اهل کتاب، بنابراین مشارون الیه بلغ ما انزل الیک من ربک، مشارون الیه بلغ ما انزل الیک میشه مسائلی که مربوط به اهل کتاب میشه. خب این مشارون الیه چی هستش؟ پیامبر وظیفه داره چه چیزی رو تبلیغ کنه؟ در آیه بعدی قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء، شما بر هیچ چیزی نیستین، هیچی ندارین. لحاظا مشارون الیه ما انزل الیک من ربک بنابر کلام طبری، چون مخاطب را اهل کتاب ایشون فرض میکنه، آیه بعدی میشه. بعد هم میگه پیامبر وظیفه داشت، امر شد به ذکر معایب اهل کتاب، به خبص ادیان اهل کتاب و همچنین تجری اینان بر ذات مقدس حق تبارک و تعالی و اجتراعهم علی ربهم و همچنین معصیتی که اینان در قبال انبیاء گذشته داشتن و تبدیل هم کتابه و همچنین کتابهاشون رو اومدن تحریف کردند و تحریف هم ایاه و همچنین متائنی که از اهل کتاب وجود داشته و پیامبر در مقام بیان اون واقع شده در مورد اون چی که میخوردن اون چی که از فروعات و احکام شرعی متوجه اونها بوده است ما انزل علیه فیهم معایبهم اون چی که نازل شده است در مورد اهل کتاب بر پیامبر وظیفه پیامبر و تکلیف پیامبر در آیه شریفه تبلیغ بنابر نظر طبری این هستش که پیامبر در مقام بیان متائن اهل کتاب و خبث دین اینان و جایگاه پست و حقیر اینان خلاصه مطالبی رو بیان بفرماید و چون پیامبر می ترسید از اینکه مکروهی از اهل کتاب به ایشون برسه ترس داشت از این جهت که از طرف یهود ضرری متوجه شخص پیامبر بشه لحاظه خداوند هم فرمود والله یعصمک من الناس پس مشار الیه ما انزل لستم علی شیء هستش که در آیه بعد آمده مشار الیه اوامر و نواهی هستش مربوط به یهود و والله یعصمک من الناس هم به خاطر اینکه پیامبر میترسیدن کراهتی بدی امر ناپسندی خطری از ناحیه به حساب اهل کتاب متوجه ایشون بشه و ما امرهم بهی و نهاهم عن و الا یشعر نفسه حذرن منهم ای یصیبهم من نفسه مکروه پیامبر بر جان خودش میترسید لحاظا خداوند فرمود والله یعصمک من الناس بر جان خودش میکنه کلام طبری هستش و الا یشعر نفسه حذرن منهم ای یصیبهم فی نفسه مکروه ما قام فیهم به امر الله ولا جزعا من کثرت عددهم و قلت عدد من معه طبری میگه پیامبر بر جان خودش که میترسید هیچ از کثرت اهل کتاب و قلت یاران خودش هم میترسید یعنی میشه اینطور گفت علت اینکه پیامبر میترسید بر جان خودش کثرت تعداد اهل کتاب و قلت یاران پیامبر ولا جزعم من کثرت عددهم و قلت عدد من معه نا کلمات طبری هستش به ذیل آیه شریفه و اعلمه تعالی ذکره انه ان قصر عن ابلاغ شیء مما انزل الیه الیهم فهو فی ترکه تبلیغ ذالک و ان قل ما لم یبلغ منه فهو فی عظیم ما رکب بذالک من الذنب به منزلته لولم یبلغ من تنزیله شیئا و در آخر هم میگه که خداوند اومد با این آیهی که بر پیامبر نازل فرمود راه رو بر پیامبر بس که ترس جان معنا نداره و الله یعصمک من الناس ما تو رو حفظت میکنی بعد هم اگر تبلیغ ما انزل رو انجام ندی اون چرا که در مورد اهل کتاب بر تو نازل شده به گوش اهل کتاب نرسونی اصلا و ابدا هیچ جای رسالتت رو به انجام نرسونده و به هیچ عنوان تبلیغ امر رسالت نشده است و تمام رسالتت خلاصه در نزد ما مقبول نخواهد بود این ملخص کلام طبری هستش در تفسیر جامع البیان در ذیل آیه شریفه تبلیغ اگر خاطر شریف دوستان باشه ما کلماتی رو از رشید رضا مورد بررسی قرار دادیم از فخر رازی هم مطالبی رو خدمت دوستان عرض کردیم بعضی از مفسرین جامعه اهل تسنن رو به نقد و بررسی نشستیم مطالبشون رو به ذیل آیه شریفه طبری هم حرف تازه‌ای نزده یعنی تقریبا میشه گفت اکثریت جامعه تفسیری اهل تسنن در ذیل آیه شریفه برای اون که حقی که متوجه امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه می شود و بنابر روایت صحیحه‌ای که رشید رضا از ابن مردوی و ابن عساکر و دیگران از ابی سعید خدری نقل کرده که ما در جای خودش بررسی سندی این احادیث رو خواهیم داشت، به خاطر اینکه این حق روشن و مبرهن امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو بخوان کتمان بکنند، آمدن و این چنین خلاصه به سفسطه و مغلطه افتادند. مشاران الیه ما انظر رو در ذیل آیه شریفه به غلط با مفهومی که اصلا با خود آیه سازگاری نداره آمدن، به یک طریقی خلاصه میخوان بچسبونن این مطلب رو که آقا مخاطب به حساب پیامبر هست و مشارون الیه اون چی که بر پیامبر نازل شده است به عنوان یک وحی خاص، که این وحی خاص اگر تبلیغ نشه انجام نشده است جمیع رسالت پیامبر. این وحی خاص و مشارون الیه ما انزل در آیات بعدی آمده که همون اوامر و نواهی هستش و خطاباتی است که متوجه اهل کتاب شده، همون حرفایی که ما در برابر رشید رضا اقامه کردیم، در برابر فخر رازی بیان کردیم، اینجا هم دوباره مجبور هستیم تکرارش کنیم. آقای طبری، شما استاد تاریخ هستی، شما یک مفسر تنها نیستی، صرفا فقط ادبیات نخونده و به تفسیر آیات نپرداخته، شما یک دوره تاریخ اسلام رو دیده ای، یک دوره تاریخ اسلام رو نگاشته ای. گرچه در تاریخی که شما نوشته ای بیش از 150 صحابی ساختگی ما میبینیم که هیچ عنوان و هیچ شناسنامه و هویتی در هیچ کتاب رجالی از رجالین بزرگ جامعه اهل سنت نداره، اما با وجود تمام غلطها و اشتباهها و خلطهایی که در تاریخ هم داشته اید، دیگه این روشنی تاریخ رو نباید فراموش کرده باشید. عقبه علمی شما در تاریخ یه چیزی نیست که به راحتی بخواید به ذیل این آیه شریفه اون رو کنار بگذارین، چشم بسته وارد آیه شریفه بشین و حرف بعضی از مفسرین دیگر اهل سنت رو هم بخواید بیان بکنید. شما تاریخ دیدید، کجای تاریخ هست؟ فخر رازی در ذیل این آیه شریفه تصریح کرده سوره مائده مدنی هستش، بعد الفتح جمیع آیاتش نازل شده است. اکثریت جامعه تفسیر اهل تسنن، اکثریت بزرگان و مشاهیر جامعه علمی اهل سنت تصریح بر این دارن که آیات سوره مائده بعد الفتح نازل شده است. یعنی چیزی نبوده که در ابتدای بعثت بخواد باشه یا در ابتدای هجرت، که وقتی پیامبر قدم گذاشتن به سرزمین مدینه اهل کتاب بخوان در برابر وجود مقدس پیامبر سفارایی داشته باشن. آیه طبری، فراموشتون شد که در تاریخ آمده است، بزرگان اهل تاریخ نگاشتن، خودتون هم دیده اید که وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم در برابر یهود هیچگاه ذلیل نبودند، هیچگاه خار نبودند. وجود مقدس خاتم الانبیا وقتی در جامعه مدینه به سر می بردن و با جوامع مدنی شهروندی جامعه مدینه از یهود که قبائل سگانه بنی قریظه، بنی قنیقا و بنی نظیر بودند چگونه تعامل داشتند، پیامبر از موضع ضعف برخورد نداشتند. همون موقعی هم که آقایون یهود تصمیم به قتل پیامبر گرفتند و خداوند جان پیامبر رو به برکت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حماسه های اون بزرگوار چه در مدینه چه در رزمگاه خیبر نجات دادند و حفظ فرمودند، هیچگاه صحبت از ترس بر جان پیامبر نبوده. پیامبر در هیچ کدوم از این مقاطع حساس تاریخی نیومدن ترس بر جان خودشون رو مطرح کنن به هیچ عنوان. آقای طبری، پیامبر در هیچ کدوم از مقاطع حساس تاریخی خودشون در برابر یهود نه ترسی از خودشون اظهار کردند، نه ترسی رو نشون دادن. و هیچ کجا هم نداریم که در جنگ هایی که پیامبر در برابر یهود داشت خداوند به رسول الله بفرماید والله یعصمک من الناس. پیامبر لحظه های به مراتب سخت‌تر از تبلیغ قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء داشتند. پیامبر به مراتب بسیار سخت‌تر از این فرازهایی که در ادامه آیه تبلیغ آمده مخاطب قرار دادن اهل کتاب و یهود رو، اما هیچگاه خداوند نگفت والله یعصمک من الناس. یعنی جایی که پیامبر وارد بر عرصه جنگ میشد خدا نمیفرمود والله یعصمک من الناس. اینجایی که در مقام تبلیغ یک مطلبی است که مطلب اونچنانی هم نیست، لستم علی شیء، شما چیزی ندارید، شما اهل کتاب و یهود هیچی ندارید، مطلبی نیست، این اونچنان مطلب سنگینی نیست در مقایسه با جنگ هایی که پیامبر وارد بر او شدند، در مقایسه با حرف هایی که قبلا پیامبر به یهود و نصارا زده اند. لذا به دقت علمی در تحلیل تاریخ اسلام به این حقیقت میرسیم که اولا وجود مقدس نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم آیات سوره مائده رو بعد الفتح دریافت داشته اند، بعد از فتح مکه بوده است. در زمان فتح مکه که اوج عظمت اسلام بوده است، اوج عظمت پیامبر بوده است، به نص قرآن یدخلون فی دین الله افواجا، یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مردم می اومدن مسلمان می شدن. آیه طبعاً این چه حرفی شما می زنید که من کسرت عددهم و قلت عدد من معه. پیامبر می ترسید به خاطر اینکه یاورانش کم بود و تعداد اهل کتاب فراوان بودن. آیه طبری کجای تاریخ این مطلب رو میگه؟ وجود مقدس نازنین پیامبر بعد الفتح که دیگه هیچ قدرت و شوکتی در جزیره العرب در برابر ملک و ملکوت و عظمت خاتم الانبیا خودی نداشت بخواد نشون بده. یهود به هزیمت رفتن، به شامات آواره شدند، در درون جزیره العرب هیچ پایگاهی نداشتند. مسیحیت که آمدند و جزیه پرداخت کردند به حکومت اسلامی پیامبر، مشرکین هم که در برابر پیامبر زانوی ادب زدند ولو قلبن اظهار اسلام نکردند، اما به لسان خودشون در برابر پیامبر تسلیم شدند. پس اولا تعداد اهل کتاب تعداد نبوده. یدخلون فی دین الله افواجا، این کلام شما با قرآن مطابقت نداره بلکه مخالفت داره. پس بعد از فتح مکه نه عده و عده‌ای برای اهل کتاب و قریش میبینیم، نه قلت یاران پیامبر و قلت مسلمین رو داریم، جایی هم برای ترس پیامبر باقی نمیمونه که پیامبر بخواد بترسه، که خدا نیاز بدونه به پیامبر بگه والله یعصمک من الناس، خداوند تو رو حفظت میکنه از شر مردم. لحاظا به دقت تحلیل تاریخی اولین نقطه نگاه ما در نقد و بررسی کلام طبری این هستش که بعد الفتح رو ما بررسی میکنیم، که اکثر مورخین، اکثر مفسرین، بزرگان جامعه علمی اهل سنت نزول آیات شریفه سوره مائده رو بعد الفتح دانستند، من جمله فخر رازی که در جلسه پیشین بررسی کردیم کلام او رو. اما اگر شما خلاصه از بعد الفتح حساب نکنی، بگی آقا ما میخوایم نزول آیات سوره مائده را علا مخالفت اکثریت جامعه اهل سنت، علا مخالفت بزرگانی مثل فخر رازی، بگیم برای اوائل هجرت هست. اگر ما بخواهیم مخالفت کرده باشیم قول مشهور اهل سنت رو، اگر مخالفت کرده باشیم قول بزرگانی مثل فخر رازی رو که اونها معتقدن نزول سوره مائده برای بعد الفتح مکه هستش، ما بگیم نه آقا برای ابتدای هجرت هست بر فرض تنزل، اگر ما کلام مشهور بزرگان جامعه اهل تسنن که من جمله بزرگی هم مثل فخر رازی رو در بینشون نادیده بگیریم و قائل به این بشیم که نزول آیات شریفه و من جمله و بالخصوص نزول آیه تبلیغ برمیگرده به اوائل هجرت. در اوائل هجرت هم وقتی ما تاریخ اسلام رو بررسی میکنیم، آقای تبری شما اهل تاریخ هستید، باید دقیق تر صحبت بکنید در ذیل آیات شریفه. اگر به صدر اسلام برگردیم، به دوران ابتدایی هجرت پیامبر هم برگردیم، وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام سلام الله علیه و آله و سلم هیچگاه از موضع ضعف برخورد نداشتند. شما نمیبینید در تاریخ پیامبر وقتی وارد بر سرزمین یثرب میشوند و قدوم مطهر حضرت این شهر رو برای همیشه مدینة النبی میکند، با قبائل مختلف از طوائف یهود و قریش و مشرکینی که در اقصا نقاط فضای جامعه مدنی شهر مدینه بودن، خلاصه پیمان میبنده. وجود مقدس پیامبر پیمان نامه های اقتصادی و سیاسی و نظامی رو عهده‌دار میشن. اصل این کار از طرف خود پیامبر بوده است. وجود مقدس نازنین پیامبر در این پیمان نامه هایی هم که بسته می شود، شما اگر نگاهی داشته باشید، یک بازخوانی داشته باشید، هیچگاه پیامبر از موضع ضعف مطلبی رو بیان نفرموده. در اصل برقراری این پیمان نامه ها از ناحیه خداوند مطلبی نیامده که یا رسول الله نترس والله یعصمک که من الناس، پیامبرم نفس و جان خودش رو در اینجا در ترس ببینه، در خطر ببینه. نه، هیچ کدوم اینها نیستش. در خود مدینه بعضی از قبائل به حساب یهود از در خیانت وارد میشن، پیامبر محکم وارد میدان میشه. وجود مقدس پیامبر با بنی نظیر، با بنی قنیقا، با بنی قریزه هیچ تعارفی نداره. تا اونجایی که پیمان هست، عهده‌دار پیمان و مفاد عهدنامه است. در جایی که آقایون خائن میشوند، پیامبر از موضع ضعف وارد نمیشه. با اینکه مشرکین رو در برابر خودش داره، با اینکه منافقین رو از درون داره، اما با وجود این دو جبهه‌ای که در برابر پیامبر سفارایی کرده اند، اس و اساس اسلام و نبوت و شریعت پیامبر رو نشانه رفته اند، اما پیامبر از موضع ضعف با یهود و اهل کتاب برخورد نداره. به صراحه باشون وارد کارزار میشه و بعد هم به هزیمت از سرزمین مدینه هر قوم و قبیله رو با یک فاصله زمانی خاص به بیرون میراند. لحاظه وجود مقدس پیامبر در اوائل به صد هم که میبینید، تا قبل از فتح مکه وقتی نگاه میکنید به وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام، آقای تبری شما استاد تاریخ هستید، این ادبیات برای من نیست که بخوام شما رو ارجاع به تاریخ بدم، اما ضرورت علمی میطلبد. شما در ذیل آیه شریفه مطالبی رو عهده دار شده اید که اصلا و ابدا در تاریخ اسلام جایگاهی نداره. شما اگر سری بزنید به همون اوائل هجرت تا قبل از فتح مکه، میبینید که هیچ جا پیامبر از موضع ضعف برخورد نداشتن. در تبلیغ رسالتشون، در نزول آیات، پیامبر از موضع ضعف کلامی نداشتن. لحاظان خدا هم نیومده بفرماید والله یعصمک من الناس، که پیامبر بر جان خودش در اون لحظه میترسیده. اینم نکته دوم. نکته دیگر این هستش، آیه تبری شما چرا نگاه نکردی به صدر آیه شریفه؟ شما در متنی که اینجا نوشته این هستش و الله یشعر نفسه حدرا منهم ایصیبه فی نفسه مکروه، پیامبر بر جان خودش میترسید. در کلام شما یا آقای تبری این هستش که پیامبر بر جان خودش میترسید. خب پیامبر میخواد بگه که یا اهل کتاب لستم علی شیء، شما هیچی ندارید، بر هیچی هم نیستید. آقای تبری پیامبر قبل از این که یهود و اهل کتاب رو مخاطبه به این آیات قرار بده، آیات خیلی سنگین‌تر، مفاد و مفاهیم بسیار غلیظتر و شدیدتر رو از ناحیه خداوند عهده‌دار شدن که به گوش اهل کتاب برسونن. این مطلب پیش اون مطالب چیزی نبود که پیامبر بر جان خودش بخواد بترسه. پیامبر اینجا میخواد بگه شما هیچی ندارید، بر هیچ چیزی هم نیستید. پیامبر قبلا فرموده است که آی یهود، شما انبیای خودتون رو کشته اید، یحرفون الکلم، شما تحریف کرده اید ادیان گذشته، کتابهای خودتون رو، نسبت به انبیایتون ظالم بوده اید. چقدر مشکلات شما برای موسی درست کرده اید، نسبت به عیسی ابن مریم شما یهود بودید که نقشه قتلش رو کشیدید. وجود مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام در مقام بیان رذائل، فضائح، متائن و خبث باطن و خبث دین یهود و اهل کتاب خیلی شدیدتر و غلیظتر قبلا صحبت کردن. نیازی نبوده این مطلبی که در مقایسه با مطالبی که قبلا بیان شده از شدت و غلظت پایین تری برخوردار هست رو پیامبر بخواد چی خدا بهش بگه؟ والله یعصم که من الناس، چون پیامبر بر خودش ترسیده. نکته بعدی این هستش آقای طبری، ما از اساس با این کلمه شما مخالفیم که پیامبر بر جان خودش ترسیده. ما از اساس با این مطلب مخالفیم. کجای قرآن آمده که خداوند پیامبر رو ترسو قلم داد کنه؟ شما یک پیامبری رو در ذهن خودتون به تصویر کشیده این متاسفانه های طبری که اون پیامبر یه پیامبر ترسویه، پیامبریه که میترسه حرف بزنه، پیامبری که رسول است، پیام آور خداه، اما در این حال ترسوه، اونم ترس بر جان داره. پیامبری که ترس بر جان داشته باشه، بترسه، به خاطر حفظ جان خودش بخواد تبلیغ امر خدا رو به تعویق بیاندازه، این مذمت و توبیخ باید بشه. و ما میبینیم در قرآن و مصحف شریف جایی نداریم که خداوند پیامبر رو ترسو قلم داد کرده باشه. بالعکس پیامبر در تبلیغ دین، سه شعرا آیاش رو قبلنا خوندیم در جلسات پیشین، سه شعرا پیامبر در تبلیغ دین، در مؤمن کردن مردم اونقدر حریص بود که خداوند فرمود یا رسول الله لازم نیست اینقدر نگران باشی برای مردمی که ایمان به تو نمیارن، تو خودت رو داری از بین میبری برای ایمان آوردن مردم، دست نگهدار یا رسول الله، بیشتر از این خودت رو صدمه نزن، اذیت نکن. پس نکته بعدی هم این هستش که ما از اساس پیامبر روی پیامبر ترسو قبول نداریم، برخلاف اون چیزی که آقای طبری داره به تصویر میکشه. نکته دیگر و اشکال دیگر ما بر آقای طبری این هستش، آقای طبری از شمایی که عالم هستی، قلم به دست گرفتی، داری تألیف میکنی تفسیری رو. تفسیر یعنی چی؟ یعنی روشن کردن حجابهایی که شاید بر من خواننده پوشیده باشه، اما شما به لطف علمی که در اختیار داری قرار بعضی از حجابهایی که آمده بین من و مفهوم آیه شریف فاصله انداخته، شما این حجابها رو کنار بزنی، اون مفهوم حقیقی آیه رو برای من روشن کنی. آقای طبری شما چرا دقت نفرمودی به خطابی که در صدر آیه آمده است؟ یا ایها الرسول، قرآن کتاب فصاحت و بلاغت است، اونم در اوج فصاحت و بلاغت، هیچ واوی، هیچ کلمه، هیچ فعلی، هیچ حرفی، هیچ اسمی در قرآن جا به جا نشده مگر اینکه مفید حقیقتی است. به حمدالله عزیزان و مخاطبین ما به این اندازه قرآن رو میفهمن و با ادبیات عرب آشنایی دارن. خداوند در سوره حمدی که ما هر روز قرائت میکنیم در نماز این چنین به ما یاد داده، بگید ایاک نعبدو. از جهت دستور زبان عربی فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول، اصل جمله این بوده نعبدو که، نعبدو که، میپرستیم تو را. اما خدا دقت داره نسبت به مدب، چون قرآن کتاب فصاحت و بلاغت هست، اگر خداوند بفرماید نعبدو که، این مفید بحث توحید نمیشه. نعبدو که، تو را میپرستیم، بله ممکنه که کسای دیگری رو هم بپرستیم، اما خدا آمد اینجا مفعول رو مقدم کرد. از جاهایی که علما بیان داشتن مفید حصر هست تقدیم ما حقه و تأخیره، چیزی که حق او هستش مؤخر بشه اما مقدم میشه، این مفید حصره. لذا ایاک نعبد مفعول مقدم بر عامل خودش میشه تا مفید حصر بشه، تا مفید مفهوم توحید بشه. اینقدر ظرافت و دقت و لطافت در آیات شریف است. خداوند در بین شؤونی که برای پیامبر عظیم و شأن اسلام در قرآن قائل است، شأن ولایت، شأن حجیت، شأن رسالت، شأن نبوت، شأن اسوئیت، شؤون مختلفی رو در قرآن وجود مقدس خداوند برای پیامبر برشمرده است. اما در این آیه پیامبر رو خطاب قرار داده با شأن رسالی پیامبر، یا ایها الرسول، با خطاب یا ایها الرسول. چه کسی رو مورد خطاب قرار داده؟ خاتم النبیین، خاتم المرسلین، ختم نبوت، اساره تمام نبوتها و رسالتها در وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام است. دین پیامبر ناسخ تمام ادیان است. الی یوم القیامه دین واحد، دین پیامبر اسلام خواهد بود. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. وجود مقدس پیامبر دینش دین خاتم است. اسلام در این آیه اسلام اصطلاحی است، نه اسلام لغوی. اینا همه حرف داره، به جای خودش ما باید بررسی کنیم. وجود مقدس خداوند الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینا رو مخاطب پیامبر فرموده. دین کامل دین اسلام است. تنها دین واحد الی یوم القیامه این دین خواهد بود. وجود مقدس خداوند در بین تمام آیات دو جا یا ایها الرسول داره، یکیش این آیه است. تمام اینها مفهومی که بعد از یا ایها الرسول آمده رو تلیه تشدید میکنه، از جهت عظمت بار مفهومی آیه رو داره بیان میکنه. پیامبر مخاطب میشه یا ایها الرسول، با شأن رسالی پیامبر خطاب شده است. آقای طبری شما مینویسی و الله یشعر نفسهو حذرم منهم ایوسیبه فی نفسه مکروه. پیامبر بر جان خودش میترسید. آیه شریفه شخصیت حقیقی پیامبر رو خطاب نکرده، شخصیت حقوقی پیامبر، شأن رسالی پیامبر رو خطاب قرار داده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیامبر اونم شأن رسالیش مخاطب شده. شما چرا مفهوم صدر آیه رو توجه نفرمودید آقای طبری؟ لحاظه اینم که خداوند میفرماد والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظ میکنه، شخصیت حقوقی پیامبر مورد لحاظ واقع شده است. یا رسول الله تبلیغ کن، نگران نباش، فتنه ای از طرف ناس متوجه پیامبر شده. ما در جای خودش بررسی خواهیم کرد. این ناس غیر از منافقین هیچ کس دیگری نخواهد بود. به دقت قرآنی خواهیم رسید به این حقیقت. از طرف منافقینی که در جمعیت هستند و در بین مسلمین پشت سر پیامبر نماز میخونن، بعضیشون به پیامبر لبخند میزنن، سلام میکنن، فتنه از طرف اینها متوجه امر نبوت و رسالت پیامبر است. کودتایی قرار انجام بشه، اصل رسالت قراره مورد حجم واقع بشه، لازم پیامبر نگرانند، ترس بر جان ندارند، نگرانند بر اصل نبوت و رسالت، مجموعه دین و دیانت. لحاظا خداوند وارد میدان میشه و الله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظت میکنه از شر و فتنه ناس. اون جنبه شخصیت حقوقی تو حفظ میشه، رسالت، دیانت، شریعت و تمام منزلات و وحی هایی که بر تو شده است خدا حفظ میکنه. نگران این موضوع نباش. آیه طبری چرا صدر آیه شریفه رو رها کردین؟ شما استاد تاریخ هستید، شما بحث فتنه، بحث نفاق رو در تاریخ بهتر از بنده دیده اید. شما بحث نفاق رو باید در آیات شریف قرآن از درون مکه در سوره مدثر دنبال کنید تا بیایید به سال دهم هجرت، بیایید تا جنگ تبوک که بیش از 30,000 نفر منافق در برابر پیامبر اردو زدند در اردوگاه خودشون. آقای طبری ابن هشام این مطلب رو تصریح میکنه که بیش از 30,000 نفر در اردوگاه منافقین در برابر اردوگاه پیامبر که داره مردم رو تجهیز میکنه برای رفتن به جنگ تبوک اردو زدند. آقای طبری خلاصه کلام از شما بیش از این توقع میره، از جامعه علمی اهل سنت بیشتر از این توقع میره که مطالب رو قرآنی رصد کنند، با دقت صحیح مطالب رو دقت داشته باشند و رصد کنند. به صرف اینکه یک آیه قبل و بعدش مطلبی داره التزامی نداریم که حتما مفهوم اون آیه با قبل و بعد مرتبط هست. سیاق تا وقتی حجیت داره که دلیلی خلافش اقامه نشه، تا وقتی که مفهوم آیه واقعا با مفهوم قبل و بعد سازگاری داشته باشه، وقتی دلیل قطعی داریم بر خلاف سیاق، وقتی مفهوم خود آیه شریفه با مفهوم قبل و بعد سازگاری نداره، لازم به غلط هستش که ما مصر بر این بوده باشیم که سیاق در اینجا حجیت داره. لذا آیه شریفه تبلیغ اون وحی خاصی که خداوند در مقام تبلیغ او پیامبر رو مورد خطاب خودش قرار داده، مطلبی است خیلی فراتر از اون ما انزلی که بخواد مربوط به یهود و نصارا بشه. پس تا الان ما دو تا مطلب شما رو به حساب با توجه به مبانی تاریخی که مورخین بزرگ خود جامعه اهل سنت نقل کردن رو مورد بررسی قرار دادیم، که اولا آیه شریفه و همچنین سوره مبارکه مائده بنابر نقل مشهور جامعه اهل سنت بعد الفتح هست که ما عرض کردیم جواب رو. بعد هم بر فرض تنزل عرض کردیم که اگر بپذیریم برای اوائل هجرت به بعد تا قبل الفتح بوده باشد، که اون رو هم بررسی کردیم. اگر کسی مدعی بشه که این آیات و این آیه شریفه برای اوائل به صد هست، این مطلب بطلانش بسیار روشن هستش، از این جهت که قطعاً وجود مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام در 13 سال مکهشون، مخصوصاً در زمان اوائل بعثت، مخاطبشون مشرکین بودن. اصلا و ابدا نمیتونه اهل کتاب مخاطب این آیه شریفه شده باشند. لذا به دقت علمی نمیتوان پذیرفت که مشارون الیه ما انزل در آیه شریفه تبلیغ مربوط به اهل کتاب بوده باشد. آیه طبری گله دیگری هم از شما داریم. چهره حضرت عالی گذشته از یک چهره مفسر و مورخ، به عنوان یک چهره ادیب، به عنوان یک چهره محدث هم به هر حال آشنایی داره در بین محدثین جامعه اهل سنت. شما کتابی رو تدوین فرمودید به نام الولایه، شمس الدین ذهبی اسم این کتاب رو میبره در کتاب خودش، تصریح میکنه که ابو جعفر طبری در بیان سلسله اسناد حدیث قدیر خارج از حد تواتر مطالبی رو نقل کرده، روایاتی رو نقل کرده، و در ضمن روایاتی که خود حضرت عالی در قدیر خم امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل فرموده اید و نوشته اید از ساحت مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام، تصریح به این مطلب کرده این که آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین نزلت فی شأن علی ابن ابی طالب. خودتون تصریح دارید به این مطلب، گرچه ما در آینده مطالب رو و احادیث رو وقتی بحث ما خارج بشه از فضای خود آیه شریفه و بررسی شأن نزول آیه شریفه باشه بررسی خواهیم کرد و به حقایقی که در ذیل این آیه شریفه حتی مثل ابو جعفر طبری اقرار کرده است خواهیم رسید. لحاظا این گله را الان جاش دونستم خطاب به ایشون عرضه بدارم که آیه طبری، با اینکه شما مشارون الهی رو اینجا مربوط به اهل کتاب گرفتین و تمام اشکالات ما وارد هست و بیان کردین، از شما این گله رو داریم که شأن نزول این آیه شریفه بنابر بیان خود شما در حق علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هستش. لحاظا اگر ما قول خود ابو جعفر طبری رو هم بخوایم مورد لحاظ قرار بدیم، نزول آیه 67 مائده و نزول خود سوره مائده برمیگردد به اواخر عمر شریف پیامبر، یعنی زمانی که پیامبر در اوج عظمت و شوکت بودن. یدخلون فی دین الله افواجا قطعا محقق شده، یهود و نصارا به هزیمت رفتن، یهود که سرزمین حجاز رو خالی کردن، صحبت از عده و عده اهل کتاب نیست، صحبت از قدرت اینان نیست تا پیامبر بخواد بترسه یا خداوند مشاران الهی رو احکام قرار بده مربوط به اهل کتاب بوده باشن. انشاءالله بررسی ادامه تفاسیر جامعه اهل تسنن به ذیل آیه شریفه برای جلسات آتی به حول قوه الهی. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.